باز هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمتی شما عزیزان شنونده. دعوت میکنم با هم بشنویم با اعلام ساعت 7 صبح، صبح و گفتگو رو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره. امروز و زندگی
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن، مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن. دیبه ها بی کارگاه و دوک و جولا بافتن، گنج ها بی پاسبان و بی نگهبان داشتن. بنده فرمان خود کردن، همه آفاق را دیو بستن، قدرت دست سلیمان داشتن. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، اولین روز آبان، یک شنبه اول آبان 1401. همه این آرزوهای خوبی که در ابتدا و شروع برنامه عرض کردم تقدیم شما. و امروز هم با افتخار صبح و گفتگو رو تقدیم شما میکنیم. خوشحالیم که امروز هم با این مجله صبحگاهی در خدمت شما هستیم. انشالله که بتونیم مطالبات شما رو مطرح کنیم، براش پاسخ بگیریم، ای بسا بتونیم براش راه حل بگیریم. حتی اگر هیچ کدوم از اینها هم نباشه، یک زنهاری و هشداری از طرف شما باشه برای اینکه مسئولان بیشتر به فکر همراهی با مردم باشن، مسئولان بیشتر به فکر دستیابی منافع حداکثری ملیمون باشن. انشالله که به سمت توسعه پایدار اونجوری که آرزو هست و اونجوری که باید بایسته و شایسته هست دست پیدا کنیم. مثل همیشه شما هم با ما همراه باشید، با ما تماس بگیرید، برامون پیامک بفرستید. اگر موضوعی مد نظرتون هست اون رو هم با ما در میون بگذارید تا در لابلای موضوعات برنامه ها بگنجونیم و به عنوان مطالبه شما از مسئولان خواستار بشیم، براش پاسخ بگیریم. انشالله امیدواریم که مسئولان هم همراه باشن، پا باشن مثل همیشه. حالا منهای یکی دو تا وزارت خونه که معمولا نمیان و گوش نمیدن، بقیه معمولا پا هستن، همراه هستن، نمایندگان مجلس هم همراه شما هستن. پس بخواید تماس بگیرید، پیامک بفرستید. راه‌های ارتباطی بین ما و شما 30,035 سامانه پیام کوتاه ما هست و تلفن هامون هم 2265 2285 و 2786 1035. حتما هم تماس بگیرید هم پیامک بفرستید. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. لطفا این برنامه رو نصب بفرمایید و از طریق این هم برنامه ها رو بشنوید و هم دریافت بفرمایید. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. اما بخش های مختلف صبح و گفتگو در تحریریه مثل همیشه میریم سراغ رسانه ها، روزنامه ها و خبرگزاری ها ببینیم که برای مردم چه انتخاب کردن و اخبار داغ کدام خبرها هست، کدوم خبرها بیشتر بهش پرداخته شده و تکرارش زیادتر بوده. بعد از اون میریم سراغ رو در رو که بخش‌های مختلف و قسمت‌های مختلفی رو در بر می‌گیره. در رو در روهای امروز قرار هست بپردازیم به هزینه پخت نان، درباره داروهای بیماری‌های خاص هم صحبت می‌شیم، اینکه به چه نحو باید تهیه بشه و تأمین بشه. درباره مصرف آب صحبت می‌کنیم. توی خبرها دیروز گفته شده بود که تهرانی‌ها 20% کمتر آب مصرف کنند، این هم به خاطر خط قرمزی که و هشدار قرمزی که اعلام شده بود درباره کمبود آب شرب در تهران. این رو به بحث حتما خواهیم گذاشت. درباره تجهیزات پزشکی وارداتی صحبت می‌کنیم و همینطور می‌ریم سراغ موضوعات بعدی که تو این حوزه میشه بهش پرداخت. حتما با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو همراه باشید.
میخوای دلت وا بشه، میخوای لبت بخنده، بیرون بیا از قفس پرنده شو پرنده. میخوای دلت وا بشه، میخوای لبت بخنده، بیرون بیا از قفس پرنده شو پرنده. اشکن شب و تو چشمات تا بشکفه ستاره، تا گل کنه رو لبهات زیبایی دوباره. هر شاخ گل تو دستات یعنی یه شاخ لبخند، با عشق زندگی کن در سایه خداوند. خوش تبسم تا نقشمون بشینه تو قاب قلب مردم. هر شاخ گل تو دستات یعنی یه شاخ لبخند، با عشق زندگی کن در سایه خداوند. میخوای دلت وا بشه، میخوای لبت بخنده، بیرون بیا از قفس پرنده شو پرنده. میخوای دلت وا بشه، میخوای لبت بخنده، بیرون بیا از قفس پرنده شو پرنده. اشکن شب و تو چشمات تا بشکفه ستاره، تا گل کنه رو لبهات زیبایی دوباره. هر شاخ گل تو دستات یعنی یه شاخ لبخند، با عشق زندگی کن در سایه خداوند. میخوای دلت وا بشه، میخوای لبت بخنده، بیرون بیا از قفس پرنده شو پرنده. میخوای دلت وا بشه، میخوای لبت بخنده، بیرون بیا از قفس پرنده شو پرنده. اشکن شب و تو چشمات تا بشکفه ستاره، تا گل کنه رو لبهات زیبایی دوباره. هر شاخ گل تو دستات یعنی یه شاخ لبخند، با عشق زندگی کن در سایه خداوند. کن آش رو لبا به تابه بوی خوش تبسم تا نقشمون بشینه تو قاب قلب مردم هر شاخ گل تو دستات یعنی یه شاخ لبخند با عشق زندگی کن در سایه خدا بند میخوای دلت وا بشه میخوای لبت بخنده بیرون بیا از قفس پرنده شو پرنده میخوای دلت وا بشه میخوای لبت بخنده بیرون بیا از قفس پرنده شو پرنده اشکن شب و تو چشمات تا بشکفه ستاره تا گل کنه رو لبهات زیبایی دوباره هر شاخ گل تو دستات یعنی یه شاخ لبخند با عشق زندگی کن در سایه خداوند.
صحبتون بخیر باشه. میخوام دعوتتون کنم بعد از شنیدن این قطعه موسیقی بریم به بخش اول تحریریه، جایی که سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر منتظر ما هستن.
امروز هم دست دوزانه جانوجم هست که حالا
به سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجور که ساختمون ریخت
مشاغل گروه دو که باید
این وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تمام شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز صبح گفتگو و در خدمتتون هستم.
متشکرم. بفرمایید که امروز از کدوم روزنامه رسانه خبرگزاری برای ما خبر انتخاب کردید؟
بله امروز یک شنبه هست، اولین روز از آبان ماه و ما با روزنامه خراسان آغاز میکنیم. خراسان در تیتر اول خودش نوشته بازی با سلامت 73% از مردم. این گزارشی که روزنامه خراسان آورده درباره بدهی 10,000 میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان ها هستش که حالا باعث شده که نگرانی از این بابت ایجاد بشه که خدمات درمانی به بیمه شدگان اونطور که باید و شاید اتفاق نیفته و این خدمات درمانی با نرخ آزاد افزایش پیدا بکنه. سازمان تامین اجتماعی علیرغم اینکه خب اونطور که آمار و ارقام میگه خیلی منابع گسترده ای داره، اما هیچ مدتی هست که داره یک سری بدقولی ها میکنه که این بار درباره سلامت مردم واقعا باعث نگرانی های جدی شده. اما روزنامه بعدی ما روزنامه جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی درباره مراسمی که دیروز با حضور رئیس جمهور برگزار شد و صادرکنندگان برتر کشور درش حضور داشتن نوشته تجلیل از 57 صادرکننده برتر کشور با حضور رئیس جمهور. توی این مراسم آقای حجت الاسلام رئیسی اشاره کردند به اینکه بحث صادرات کشور چقدر میتونه کمک بکنه برای اینکه چرخ اقتصاد ما بهتر بچرخه و همچنین به راهکارهایی برای بهبود این مسیر اشاره کردند. اما یک تیتر دیگه هم بعد از این روزنامه بخونیم. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته آمادگی ارتش اوکراین برای بازپسگیری مناطق تصرف شده از روزها. فکر میکنم یه 2-3 هفته پیش بوشادم بیشتر که اعلام شد روسیه موفق شده یک بخشی از قسمت خاک اوکراین رو در واقع به تصرف خودش در بیاره. حالا ارتش اوکراین داره خودش رو تقویت میکنه و اعلام کرده که آمادگی داره این مناطق رو در واقع پس بگیره از روس‌ها. روزنامه بعدی روزنامه شرق هست. شرق در رابطه با یک ماجرای خبرساز در سیاست خارجه ما تیتر زده، اما تیتری که شرق انتخاب کرده خیلی به نظر میرسه از یک سری از جزئیاتی داره حرف میزن که خیلی رسمی نیستن. حالا توضیح میدم خدمتون. شرق نوشته سرخ در سایه. این تیتری که شرق عنوان کرده البته سوالی هستش و توضیح داده روزنامه شرق که وزیر خارجه ایران از رد و بدل شدن پیام میان آمریکا و ایران و اشتیاق آمریکایی‌ها برای توافق برجام خبر داد. این رد و بدل شدن پیام رو من باید توضیح بدم که تا جایی که بنده در جریان هستم و در رسانه ها مطلع شدم، این رد و بدل شدن پیام صرفا این بوده که ما پیام دریافت کردیم و من مطمئن نیستم که از ایران هم پیام برای آمریکا فعلا رفته باشه. فکر میکنم در یکی دو هفته اخیر چند تا از مقامات آمریکایی از جمله رابرت مالی که از دیپلمات های ارشد آمریکایی هستن اعلام کرده بودن اینها که برجام دیگه برای ما در اولویت نیست و ما دیگه به برجام اون اهمیت سابق رو نمیدیم و از این قبیل جملات. اما دستگاه دیپلماسی ایران دیروز رسما اعلام کرد که علیرغم همه این اظهار نظرها ما پیام‌های دریافت می‌کنیم، پیام‌های مخفی دریافت می‌کنیم از طرف آمریکا برای اینکه مذاکره مستقیم داشته باشیم. این خب خیلی تاکید داره این قضیه روی اینکه آمریکا سیاست‌هایی که اعلام می‌کنه با اون سیاست‌هایی که اعمال می‌کنه با همدیگه بسیار تفاوت داره. اما روزنامه آخر
این نکته که گفتید خیلی نکته خوبی هست، اتفاقا میشه بهش اشاره کرد و دست گذاشت. اینی که همه کشورها به هر حال دنبال منافع ملی حداکثری خودشون هستن در شکی نیست. همه کشورها برای استحصال منافع ملی حداکثری خودشون از یک سری اصطلاحا کارت‌های بازی استفاده میکنن برای امتیازگیری. این که حالا ما هم بتونیم از این ابزارها استفاده کنیم برای به دست آوردن منافع ملی حداکثرمون در شکی نیست و حتما باید دستگاه دیپلماسی خارجی ما دنبال این موضوع باشه. این نکته که شما کریف فکر میکنم تاکید روی این داشت که ما منافع ملی حداکثریمون رو به هر نحو ممکن با هر کدومی که از این ابزارها و کارت‌های بازیمون نشاره به دست بیاریم.
دقیقاً همینطور. و روزنامه بعدی ما روزنامه همشهری هست. همشهری در یک از سیتای کناره خودش نوشته دسترسی آسان‌تر طبقه متوسط به خودرو. این تیتر اینطور توضیح داده که با آغاز فروش اقساطی شاهین از روز گذشته بعد از سال‌ها این شیوه فروش بار دیگر به طرح‌های فروش خودروسازان بازگشته. حالا شنوندگان که صدای من رو میشنون و این مدت دنبال خرید خودرو بودن میتونن در مورد خودرو شاهین هم تحقیق بکنن و بهش فکر بکنن. و دنیای اقتصاد تیتر آخر رو برای ما داره. در گزارش اول خودش نوشته خط فقر مطلق کجاست و توضیح داده که تعیین سطح کف درآمدی برای مخارج 1401 خانوارهای ایرانی در سبکای مختلف زندگی به چه نحو هستش و در این گزارش به این موضوع پرداخته. تیترهای امروز ما هم تمام شد. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
سپاسگزارم خانم رجایی، ممنونم از شما، ممنونم که همراه ما بودید. از خبرها متشکریم. تا فردا صبح با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
رو در روی اولمون اختصاص داره به قیمت نان و افزایش حدود، حالا تو رسانه ها نوشتن 200% هزینه پخت نان. میخوایم درباره این موضوع هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمند. در این لحظه دیدم آقای بیژن نوروز مقدم، ریاست اتحادیه نانوایان سنتی تهران. آقای نوروز مقدم سلام.
بنده عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. میخوایم ببینیم درباره این خبری که به دست ما رسیده چقدر این خبر صحت داره و اینکه حالا علاوه بر اینکه صحت داشتن و نداشتن چرا به این وضع افتادیم. میخوام آقای میهمان ارجمند دیگر رو هم معرفی کنم، جناب آقای عطالله هاشمی، ریاست محترم بنیاد ملی گندمکاران. آقای هاشمی سلام.
سلام و صبح بخیر از میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه خوبتون.
متشکرم از شما. روی خط جناب آقای نوروز مقدم از اتحادیه نانوایان سنتی هستن. میخواییم بپرسیم که چرا این 200% افزایش رخ داده. آقای نوروز مقدم خواهش میکنم بفهمیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده هم خدمت مهمان عزیزمون جناب آقای هاشمی عرض ادب و احترام دارم. خدمتتون عرض شود که خب نان یه مقوله‌ایه که متاسفانه حالا دولت‌ها فقط به خاطر اینکه آرد از طریق دولت به نانوایی‌ها داده میشه و قیمتش ارزونه، سعی میکنن که نانو ارزون نگذارن. متاسفانه همین عامل باعث میشه که هزینه های ما همیشه مطابق با تورم و گاه هم بیشتر از اون افزایش پیدا بکنه و صرفا به دلیل اینکه یه قلم کالای ما که همون آرد باشه تغییری درش رخ نداده، دولت ها میگن قیمت نون باید ثابت نمونه. کما اینکه الان 7 ماه از سال 1401 گذشته و با وجود جلسات متعددی که داشتیم و آنالیز های متفاوت و متعددی را فرستادیم برای مرجع ذی‌صلاح و اونها هم رسیدگی کردن و نتیجه هم گرفتن که باید حتما این اتفاق بیفته، ولی 7 ماه از سال گذشته و چنین اتفاقی نیفتاده.
این وعده ها چی بوده؟ کدوم وعده ها؟
خب ببینید، ما عرض کردم وقتی که وارد سال جدید میشیم خود به خود اون تورمی که سالانه اضافه میشه روی قیمت نون ما تاثیر میذاره، از جمله اون به اصطلاح خمیرمایه‌مون، هزینه های مزد کارگرمون، مزایای کارگرمون شامل ایدی و غذای روزانه و بن کارگری و حق مسکن و حق سنوات و روزای تعطیلشون، حق اولادشون، حق بیمهشون، اینا همه متأثر از افزایش دستمزد بالا میره و از اون طرف هم ابزار کار و تعمیرات و چیزای دیگه‌ای که ما لازم داریم برای پخت نان مطابق با تورم جامعه و گاهن بیشتر از اون هم افزایش پیدا می‌کنه.
یعنی می‌فرمایید که ما نرخی که الان داریم برای ارائه نان همون نرخ سال 1400 هست؟
در حقیقت مال 99 هست، چون سال 99 نرخ ما رو ندادن، ما 16 ما دوندگی کردیم و در 1401 تونستیم نرخ 99 رو بگیریم.
و آخرین سوال این بخش این که برای این موضوع کدوم نهاد، دستگاه، ارگان، وزارتخونه باید پاسخگو باشه که باشون صحبت کنیم؟ فرض کنید ما میخواییم الان باشون تماس بگیریم.
ببینید ما 15/5 15/6 یعنی یک روز قبل از تاسوعا در کارگروه آردنان استان تهران از ساعت 10 صبح تا ساعت 4:30 بعد از ظهر را در رتبه آنالیزی که فرستاده بودیم که همون بحثی بود که الان شما فرمودید که 200% افزایش نشون میداد، خب این اونجا کارشناسی شد، آقایونی که اونجا نشسته بودن در 12 نفر روی این کار کردن و نهایتا با تغییراتی که در آنالیز ما داده شده و کم و زیادی که کردن و فلان اینا به این نتیجه رسیدن که حداقل 60-70% افزایش پیدا کنه تا نونوا بتونه ادامه کار بده. خب الان بحث اینجاست که
خب تا همینجا اجازه بفرمایید تو همینجا آقای هاشمی هم همراه ما بشن. آقای هاشمی، الان یک طرف تهیه نان، یک طرف پخت نان، تهیه گندمش هست، آردش هست، توی این حوزه شما مراودتون، در واقع همکاریتون، تعاملتون با نانوایان، اتحادیه به چه نحو و به چه شکل هست؟ میدونم که شما گندم رو تحویل مثلا به عنوان مثال آسیابان ها میدید، آسیابان ها تحویل میدن، اما با این حال میخوام ببینید تو این چرخه تهیه گندم ما بعد از اون داستان نرخ مصوب و تسویه حساب با گندم کاران الان به چه نحو است؟
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای نوروزی که از رحمت کشان این جامعه هستن. ببینین این موضوع از دو قسمت کاملا مجزا تشکیل شده، یکی محصول اصلی تولید نان که آرده و گندمه و بحث دوم بحث هزینه های طبیعی است. من دیروز با یک نفر از کارخانه‌داران آرد صحبت می کردم، ایشون یه تجزیه جالبی داشت، می گفت یه آقای هاشمی ما از اون نخ سردوزی که برای دوختن سر کیسه گرفته تا خود کیسه، هزینه حمل و نقل و بقیه مسائل، در یک سال گذشته دچار یه تورم 100-120% شدیم، در صورتی که هیچ کدوم از اینا در خصوص نان اصلا به چشم نمیاد. بحث آقای نوروزی من فکر کنم دقیقا روی این موضوعه، چون نرخ خود آر و گندم با توجه به تصمیماتی که گرفته شده در قیمت نان همیشه دخیل بوده ولی سایر هزینه ها راست میگن، هزینه های تبعیشون بر پایه تورم مخصوصا بعد از یکسان سازی نرخ ارز یه جهش های 100%، 80%، 150% داشته که اینا باید در قیمت نرخ نان از کنم اعمال می شدن. مسئول اصلی اعمال این هزینه ها چه کاهشش چه افزایشش کارگروه هایی در استان هست به نام کارگروه های آردمان که با ریاست معاون اقتصادی استان داره هر استان، و کارگروهی مرکب از غله و 3-4 نفر از سایر ارگان ها، ادارات و سازمان ها نظارت میکنن بر این و اتحادیه خودشون. من بیشتر نظرم اینه که اتحادیه ها باید در اینجا نقش ایفا بکنن، به صورت اقناعی کارگروه اقناع بکنن برای افزایش هزینه هایی که اتفاق افتاده که در قیمت نان اعمال بشه. در خصوص گندم وار ما وظیفه‌مون اینه که دانوارها رو به این صورت کمکشون بکنیم که با افزایش کیفیت نان، کیفیت آردی که تحویل داده میشه، کیفیت گندمی که تحویل داده میشه، این دوستان حمایت بکنیم. در کنار این که من یه خواهشی دارم از اتحادیه نانوایان، چه نانهای سنتی لواش باشه از کنم خدمتون سنگک و یا سایر نانهای سنتی که پخت میشه، یکی اونایی که این عمل انجام میدن با عنوان زحمت کشان خباز دقت زیادی داشته باشن، آموزش ببینن. یعنی درسته در بعضی از مواقع کیفیت گندم ها به اون صورتی که 100% بتونه رضایت اینا رو فراهم بکنه یا رضایت مصرف کننده رو فراهم بکنه نیست، ولی در اکثر مواقع ما این کیفیت رو داریم که با یک مقدار از کنم دقت آموزش میشه هم مشتری رو هم خباز رو و همه رو راضی نگه داشت. من حسن مجموع خدمتون از بکنم ادعای های نوروزه ادعای بیپایه نیست، این افزایش هزینه ها اتفاق افتاده که در کارگروه های استانی باید اعمال بشه، جوری نباشه که خباز یا ضرر کنه یا اینکه خدای نکرده برای جبران ضررش دست به کارهای دیگه بزنه.
متشکرم. بفرمایید جناب آقای نوروز مقدم، حالا یه نکته من تو خبرها داشتم که بعد از این ساماندهی که صورت گرفت ظاهرا بر اساس آمار ما حدود 30% افزایش مراجعه به نانوایان سنتی داشتیم، یعنی کسانی که قبلا از نان فانتزی استفاده میکردن 30% ریزش داشتن به سمت نان سنتی. این حالا شاید میتونست به لحاظ تیراژ، افزایش تیراژ کمک حال باشه برای نانوایان سنتی، اما اینجوری که میفرمایید خب بر اساس نرخ 99 کار کردن یه مقدار سخت است. بفرمایید توضیحاتی که آقای هاشمی هم دادن بفرمایید که چه کاری میشه کرد.
ببینید اینکه 30% افزایش درخواست داشتیم درسته، نه فقط به خاطر فانتزی، ببینید الان نانهای سنتی، فانتزی، ماکارونی، حبوبات و اقلام دیگه که افزایش قیمت داشتن، خب به اصطلاح مردم رو بیشتر تشویق میکنن که نان بیشتری مصرف کنن، ولی در کنار این نان بیشتر مصرف کردن اولا باید برای تولید کننده صرفه اقتصادی داشته باشید. من الان دیروز هم یک کارگروه بود توی استانداری عرض کردم، با این وضعی که الان پیش اومده نانوایان یا باید نانو به قیمت سال گذشته مثال 99 بفروشن و متضرر بشن که در این صورت همشون مجبورن تغییر شغل بدن، چون کسی که ضرر بکنه دیگه لزومی نداره که خود ادامه کار بده، یا اینکه به قول آقای هاشمی دست کارهای دیگه بزنن که هم بتونن نان مردم تامین بکنن و خللی در تولید نان مردم پیش نیاد، هم بتونن هزینه های خودشون جبران بکنن، که در این صورت آقایون میان ما رو، یعنی بازرسی که میاد در مغازه، اگه فرض کنید که مثلا یه نانوایی مثلا 500 تومن گرونتر فروخته که بتونه هزینه های جبرانی رو، هزینه های تحمیلی رو جبران کنه، اون یه روز و اون بازرس میاد حداقل 10 روز محاسبه میکنه.